أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. رسیدیم به باب 154 از علل و شرایع صدوق، باب العلت التي من اجلها سد رسول الله صلی الله علیه و سلم الابواب كلها الى المسجد و ترک باب علیین. اینکه چرا رسول الله همه درها رو بجز در خانه علی رو به سمت مسجد بست. در این باب سه تا روایت هست، هر سر آیه که ابن عباس نقل میکنه، یکی از ابی رافع عرض کنم خدمتتون، یکی هم روایت بعدی از حذیفه ابن اسید غفاری هست که از رسول الله نقل کردن که ابن عباس میگه وقتی رسول الله درهایی رو که توی مسجد باز بذارن، چندین در به سمت مسجد باز بودن، همه رو بست بجز در به خانه امیرالمومنین، اصحاب اعتراض کردن که چرا همه درها رو بستید. لمسدت تعبابنا یا رسول الله، لمسدت تعبابنا و ترکت باب حاضر غلام، اما در خانه این جوان رو رها کردی. فقال ان الله تبارک و تعالی امرنی بسد ابوابکم و ترک باب علیه، فانما انا متبع لما یوحا الی من ربی، رسول خدا بوده. اونم دیگه روایت بعدی هم همینه. در این روایت البته روایت دوم ان علی منی به منزلت هارون من موسی رو هم بهش اشاره کردن. خب باب 155 علت این که باید امام از قبیله شناخته شده و از جنس و نسب و خانواده معروفی باشد، و اینکه امام باید اعلم الخلق، اسخل خلق، اشجع الخلق، عفو الخلق، معصوم من الذنوب باشه، داناترین، سخیترین، دلیلترین، با عفتترین و معصوم از گناه باشه. چرا؟ اینجا عرض کنم خدمتتون روایت رو، عرض کنم خدمت شما روایت، بله یک روایت، دو روایت مفصل، سه روایت هست که خدمت شما عرض کنم. میگه زرار از هشام ابن حکم سوال کرد، سأل ضرارون هشام ابن حکم عن الدلیل علی الامام بعد النبی، فقال هشام الدلالت علی ثمان دلالات، اربعت منها فی نعت نسبه و اربعت فی نعت نفسه، اما الاربعت التي فی نعت نسبه فان یکون معروف القبیله، معروف الجنس، معروف النسب، معروف البيت، وذلک انه اذا لم يكن معروف القبيله، معروف الجنس، معروف النسب، معروف البيت، جاز ان يكون في اطراف الارض في كل جنس من الناس، فلما لم يجوز ان يكون الا هكذا، ولم نجد جنسا في العالم اشهر من جنس محمد صلى الله عليه وسلم، وهو جنس العرب الذي منه صاحب المله والدعوه، الذي ينادى باسمي في كل يوم وليلة 50 مرات على الصوامع والمساجد في جميع الأماكن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى دعوته وصل دعوته إلى كل بر وفاجر من عالم وجاهل معروف غير ممكن في كل يوم وليلة. خب اینو میگه تا بعد میرسه به این که باید این ویژگی های نسبی رو داشته باشه، بعد ویژگی های نفسی و اما الاربعه التي في نعت نفسی اعلم الخلق و اسخ الخلق و اشجع الخلق و عف الخلق و عصمهم من الذنوب صغیرا و کبیرا لم تشبه فترتون ولا جاهلیتون ولا بد من ان یکون من کل زمان قائم به هذه الصفه الى ان تقوم الساعه. فقال عبدالله ابن یزید العبازی و کان حاضرن من اين زعمت يا هاشام انه لا بد ان يكون اعلم الخلق. سوال میکنه، اعتراض میکنه این عبدالله ابن یزید که عبازی بوده، چرا باید اعلم الخلق باشه؟ قال ان لم يكن عالما لم يؤمن ان ينقلب شرائع و احكامه فيقطع من يجب عليه الحد فيحد من يجب عليه القطع تصدیق ذالک قول الله عز وجل. و باید اعلم باشه، اعلم نباشه وقت نیازمند کسیه که یادش بده به هر حال احکام شرعی و ممکن احکام رو غلط جاری کنه. بعد این آیه سوره آیه 35 سوره یونس رو بهش تمسک میکنه، اف من یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تعملون. قال فمن این زعمت انه لا بد من ان یکون معصوما من جمیع الذنوب. قال ان لم یکن معصوما لم یؤمن ان یدخل فی ما دخل فی غیره من الذنوب فیحتاج الى من یقیم علی الحال کما یقیم علی غیره. بعد اشاره به آیه 124 سوره بقره میکنه، انی جعلک للناس اماما قال من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالم. بعد میگه فمن این زعمت انه لا بد ان یکن اشیاء الناس. قال لأنهم قيمهم الذي يرجعون إليه في الحرب. بعد تمسك بين آية 15 و 16 سورة أنفال ميكونه. بعد ميجي خب أين فمن أين زعمت أنه لابد أن يكون أسخى الخلق. ميجي لأنه إن لم يكن سخيا لم يكن للإمام لحاجة الناس إلى نوالي وفضلي والقسم بينهم بالسوية. خلاصه این چهار وجه نفسی رو هم بیان میکنه. حالا اینجا ممکن بگید چرا جناب صدوق از اینها اولا خوبشان از اصحاب امام بوده، هم از اصحاب امام صادق بودم از اصحاب امام کاظم. ثانیاً مرحوم صدوق همطوری که تو این جلسه امروز هم اشاره خواهیم کرد، سخنانی که عقلانی باشد اما عقلانیتی که در پرورش نظام عقلانی شیعی شکل گرفته اونا رو هم میپذیره. بعد باب 156 باب العلت التي من اجاز صارت الامامه من ولد الحسين دون الحسن. اینم که روایت از رسول الله ذکر میکنه که لما علقت فاطمه بالحسین، وقتی به امام حسین حضرت زهرا سلام الله علیها باردار شد، پیغمبر فرمود یا فاطمه ان الله قد وهب لك غلاما اسمه حسین تقتله امتی. قالت فلا حاجت لیفیه، من نمیخوام چنین پسری که بخوام بعد او رو بکشم. قال ان الله عز وجل قد وعدني في ان يجعل الائمه من ولدي قالت رضيت يا رسول الله. شاید بشه سر عرض کنم امامت در اولاد امام حسین رو همین شهادت در راه خدا و این گونه به شهادت رسیدن هم دانست. شاید بله، روایت بعدی هم به همین شکله، روایت متعددی است که دلالت داره بر اینکه خداوند چنین اراده‌ای کرده است که امامت از فرزندان امام حسین علیه السلام باشه. بله خب، حالا دیگه این بمانه کفایت. خب بحث ما درباره عقل بود، چون جایگاه عقل در مباحث فقهی، ریشه در جایگاه عقل در مباحث کلامی دارد، ازا باید اول تکلیف عقل رو در حوزه مباحث معارفی و کلامی روشن کنیم، ببینیم در سیر تاریخیش عقل چه جایگاهی داشته. متکلمان مدرسه کوفه، متکلمان مدرسه یا متکلمان و محدثان، چون اینو متکلمان ما و فقهای ما، مثلا زراره تقریبا بیشتر فقیه تا متکلم، اما هشام بن حکم بیشتر متکلم تا فقیه، ولو هم هشام بحثای فقهی دارد هم زراره بحثای کلامی دارد. خب اینا به یه معنا محدث هم بودن، محدث صرف نبودن شیعیان، محدث و متکلم و فقیه بودن چون شاگرد ائمه بودن، اما در یک بحث، در یک دانش، یک تسلط بیشتری داشتن، لذا نمیشه گفت مثلا این اصحاب پیغمبر مثلا محدث صرف بودن یا متکلم صرف بودن یا فقیه صرف بودن. همین علوم رو اون زمان فرام، مثلا الان که نیست، مثلا رشته تخصصی فرش کلام باشه رشته تخصصی، اما بعضی از اصحاب ائمه در یک زمینه بیشتر مطرح می شدن، فعالیت بیشتری داشتن. توجه دارید؟ ازا اصلا تعبیر متکلمان مدرسه کوفه یا متکلمان مدرسه بغداد تعبیر درست نیست. مثلا شیخ مفید هم فقیه بود، هم متکلم بود، هم محدث بود. سید مرتضی هم همینطور. اینا همه هر سه تا ویژگی رو داشتن. اما خب به هر حال شخصیت‌هایی که در مدرسه کوفه بودن با شخصیت‌هایی که در مدرسه بغداد بودن، اینا تفاوت‌هایی دارن. یا مدرسه قم، این سه تا مدرسه از همه مدارس خب بیشتر مطرح بودن. در مدرسه کوفه می‌بینیم همه متفکران شیعه در عصر ائمه علیهم السلام هم عقل و حجت میدونن هم وحی رو، گرفتار افراط و تفریط معتزله و اهل حدیث نبودن، هم امامت رو قبول داشتن هم حجیت عقل رو قبول داشتن، لذا حتی با عقل به اثبات عقلانی امامت هم می پرداختن. احادیثی که از هشام ابن حکم و مؤمن الطاق در جلد اول کافی صفحه 169 تا 174 هست، همین مطلب دلالت داره. خلاصه تناقضی بین کاربست عقل و کاربست امامت نمی دیدن که بگن اگر ما از عقل بهره بردیم بعد امامت رو کنار بزنیم، یا از امامت بهره بردیم عقل باید کنار برود. جالبه، هم تفقه فدین داشتن هم تعقل فدین داشتن، یعنی از طریق یعنی نصوص رو می دیدن تفقه فنصوص می کردن و کمک عقلم تعقل در مسائل دینی داشتن، هم در ساحت تبیین دین، هم در ساحت اثبات دین، هم در ساحت دفاع از دین. عرض کنم خدمت شما، مثلا همین زرارت ابن اعین خب امامت رو قبول داره، اما در جلد 4 کافی مرحوم کلینی نقل میکنه صفحه 135 که در مسئله ایمان و کفر با امام شروع میکنه به بحث کردن، حتی ابتدا معلومه سخن امامو قبول نداره، نمیپذیره، یعنی طوری بحث میکنه تا خودش قانع نشده ول نکنه، حتی صداشون اونقدر بلند میشه که از بیرون منزل هم صدای زراره و امام شنیده میشد. یا مثلا در بحث ازدواج با غیر امامیه زراره با امام باقر بحث میکنه، در جلد 2 کافی آمده صفحه 402، و ظاهرا هم نمیپذیره، یعنی مرجعیت امام رو قبول داره ولی با عقل هم میخواد مسئله رو برای خودش حل بکنه. این رفتار نشون میده یه جوری حجیت عقل رو مقدم میدانه بر حجیت امام، یعنی گویا امام باید عقل او رو توجیه کنه. حالا ممکن شما بگید چه مرجعیت امام داره؟ نه، مرجعیتش اینه که اینا میدونستن یکی از کاربستای امامت این است که قدرت عقلانی و تحلیل عقلانی اصحاب رو امام بالا می برد، یعنی اگر زراره خودش تنها بود به ما هو این عقلش نمیتونست به خیلی از این مسائل برسه، امام عقل او رو بالا میبره. توجه دارید این منافاتی با روایات تسلیم نداره ها، روایات متعددی است که زراره و اصحاب تسلیم امامو قبول دارن، اما زارن یه همچین درکی داشتن که امام اونقدر با امام بحث و گفتگو بکنن تا عقل اونها تعالی پیدا کنه، چون در روایت هم داریم که انشاءالله میرسیم بعدن که قدر و منزلت انسان به حال معنوی او نیست، قدر و منزلت انسان به عقل اوست. ازا اصحاب حالا بعضی از همه اینطور نبودن، بعضی هم همین فرمایش امام میگرفتن خلاص تمام میشد، اما بعضی هم با امام بحث میکردن تا اون قدرت عقلانیشون هم روش پیدا کنه. توجه دارید هشام ابن حکم هم، هشام ابن سالم هم همینطور بوده. در عرض کنم خدمتتون هم بین خلاصه هم عقلگرا بودن هم امامگرا بودن. هشام ابن حکم در روایت در جلد اول کافی است، یا هشام ان الله تبارک و تعالی اکمل الناس الحجج بالعقول، حتی تعبیر عقل عن الله لیعقل عن الله، عقل عن الله عقل الناس عن الله. توجه دارید خیلی مهمه این جایگاه، در یعنی قبول کردن هم حجت ظاهری هم حجت باطنی، و گویا وظیفه حجت ظاهری آن هست که حجت باطنی اصحاب رو بالا ببرن، رشد بدن، تعالی عقلانی بهشون بدن. ولو از روایات استفاده میشه ما یه عقل بدی هم داریم، ولی خب این سرمایه اولی عقل بدیمون این باید با ائمه معصومی علیه السلام همچنین از طریق پیامبران باید این روش کنه و بالندگی پیدا کنه. خیلی این نکته ظریفی است که من خیلی کم دیدم بهش توجه بکنن، که نقش، اگر خود همین روی کسی کار تحقیقاتی انجام بده، نقش ائمه در بالندگی عقول اصحاب. در خیلی جالب مناظره هست بین ابوالحزیل علاف با هشام ابن حکم. ابوالحزیل میگه که خب پس هر کدوم ما مغلوب شد به مذهب او در بیاد. اینو در اعتقادات صدوق آمده. هشام میفرماید که به ابوالحزیل نه، این انصاف نیست، ما انصفتنی، بل اناظر رو که علا انی انقلبت تو که رجعت الى مذهبی و انقلبتنی رجعت الى امامی. خیلی حرف داره ها، میگه انصاف نیست که اگر من غلبه پیدا کرد، تو غلبه پیدا کردی، من به مذهب تو بیام. ما با هم مناظره میکنیم، اگر من غالب شدم بر تو، تو به مذهب من رجوع میکنی، اما اگر تو بر من غالب شدی، من به امامم رجوع میکنم. خب ابوالحزیل علاف که امام هشام رو قبول نداره، این چه معنایی داره که رجوع کنه به امام؟ رجوع بکن، من که قبول ندارم امامتو. معناش اینه، من به امام رجوع میکنم تا این رشد عقلانی من رو بالا ببره که من با همون استدلال عقلانی بیام با تو بحث کنم و محکومت کنم. من الان این توانو ندارم، ولی بعد میتونم با ارتباط با امامم توانمند بشم. توجه داری؟ البته ظاهرا وقتی این امثال هشام ابن حکم و شاگرد یونس ابن عبدالرحمن و شخصیت های دیگه اینا رشد عقلانی پیدا می کردن، اینا به یک تبیین معارفی می رسیدن، مثل همین روایتی که امروز از علل و شرایع از هشام براتون خوندم. اینو همه قبول نداشتن، مثلا یعقوب ابن یزید و یزید ابن حماد، این پدر و پسر قبول نداشتن این رو. حجیت عقل در فهم درست وحی رو قبول داشتن، اما این جریانی که حالا که عقل رشد کرد درباره معارف مستقلن این عقل رشد یافته سخن بگوید، اینو قبول نداشتم. درست. این روایت هم جالبه که امام صادق علیه السلام از یونس ابن یعقوب میخواد که با مرد شامی مناظره کنه. اینو در جلد اول کافی آمده. حتما دوستان یه وقتی بذارید و واقعا کافی رو، ای کاش کل کافی رو مباحثه میکردید. خیلی کتاب عظیمی است، خیلی. امام صادق علیه السلام از یونس ابن یعقوب میخواد با مرد شامی مناظره کنه. یونس ابن یعقوب تعجب میکنه و میگه امام تو خود شما فرمودید که وای بر اصحاب کلام، میگن این پذیرفتنیه، این پذیرفتنی نیست، این درسته، این درست نیست، این معقوله، این معقول نیست. یعنی برای همچی تفکری هست و روایات متعدد در نقد علم کلام شده. این میدونید یعنی مناظره و استدلال عقلی و بحثای جدلی در علم کلام رو امام مذمت کرده. خب پس چرا به یونس ابن یعقوب توصیه میکنه با مرد شام مناظره کن؟ چرا هشام ابن حکم رو در واقع تشویقش میکنه امام صادق؟ علتش اینه که این علم کلام منظورشون به نظر من متکلمین، توجه دارید، متکلمینن، حتی الحدیث هم که احادیث جعلی رو آوردن. در واقع امام صادق علیه السلام فرمایشش اینه، اولا احادیث صحیح رو بگیرید، چون حالا بعد اینا توضیح میدم که بعضی احادیث رو محضر امام میبردن، ائمه احادیث رو کنار میزدن، گفتن اینا غالیان گفتن یا فلان گفتن. میگن نظر امام اینه، از مکتب امامت استفاده کنید، رشد عقلانی پیدا کنید، بعد با این رشد عقلانی برید مناظره کنید و استدلال ارائه کنید. خیلی نکته ظریفی است. یه وقت شما میخواید با همون عقل بدیهیاتی که دارید برید خودت فلسفه بافی کنید، اون درست نیست. یه وقت میخواهید از احادیث صحیح و سقیم رشد عقلانی درست کنید، اینم صحیح نیست. یه وقت میخواهید احادیث رو بگیرید، حالا چه احادیث درست و احادیث غلط، همون سر جای خودتون بمونید، اینم درست نیست. این سه تا جریان غلط رو امام داره رد میکنه. امام میگه احادیث صحیح رو بگیرید، کلام معصوم رو بگیرید، با این کلام معصوم رشد عقلانی پیدا کنید، بعد با این رشد عقلانی یک عقلانیتی پیدا میکنید، یک نظام عقلانی پیدا میکنید، با اون نظام عقلانی برید شروع کنید به مناظره کردن. توجه دارید؟ حالا اینو دوستان داشته باشید که آیا با این نظام عقلانی که میتونیم بریم مناظر کنیم و بحث کلامی داشته باشیم، با این رشد عقلانی هم میتونیم بحث فقهی داشته باشیم یا نه؟ من میخوام بگم بله میتونیم داشته باشیم. کجا؟ در ساختارسازی. ببینید ما الان در فقهمون، چون دوستان میپرسن این بحث عقل ربطش به مباحث کجاست، حوصله باید بکنن دیگه. ببینید ما در بحث‌های فقهی از قال صادق قال الباقر علیه السلام احکام طهارت و دیات و از طهارت تا دیات رو در میاریم، یعنی رفتار فقهیمون رو مشخص میکنه روایات، حالا چه رفتار فردی چه رفتار اجتماعی، انواع اقسام تکالیف احکام تکلیفی و وضعی، درست. اما دیگه به همین بسنده کردیم، ما باید با این احکام شرعی به یک عقلانیت فقهی برسیم. این عقلانیت فقهی ما رو جلو ببره، ساختارسازی کنه، راهبردسازی کنه، حکمرانی به ما بده، نظام حکمرانی. الان نظام حکمرانی ما بر اساس چی است؟ بر اساس مثلا تصمیمی در فرض کن شورای عالی امنیت ملی میگیرن که مثلا این تراریخته ها خریده بشود یا نشود، تصمیم ها اینطوری. نقش فقاهت کجاست در این حکمرانی؟ صرف این که بگیم در رأس یه ولی فقیه هست که کفایت نمی کنه. چون درسته ولی فقیه یه عده‌ای رو در اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داده، یه عده حقوقی یه عده حقیقی، اما سوال اینه نقش فقه کجاست، نقش احکام کجاست. نمیخوام بگم برای هر مسئله بریم حکمی رو، نه، احکام فقهی، قواعد فقهی، مجموع اینا یه عقلانیتی به ما میده، میتونیم راهبردسازی کنیم، میتونیم ساختارسازی کنیم. روش ائمه اینه، نه اینکه بیایم ساختارهای غربی رو بگیریم ما اصل بذاریم WHO او ساختارها رو به ما بده. حالا الان دیدیم مثلا فرض که واکسن آمریکایی خطرناکه، اینو جلوشو بگیریم، که کار بسیار درست و بزرگی مقام معظم رهبری انجام داد. اما به نظرم این در حد حضرت آقا این اقل توصیه‌ای است که داره. توصیه اصلی حضرت آقا اینه که بیایید با عقلانیت انقلابی و عقلانیت اسلامی بیایید خودتون واکسن بسازید، خودتون تو نانو روش کنید. حرف اصلی آقا اینه. یعنی این از کجا در کجای فقه اینو درآورده آقا که میگه نانو خودتون به تولید نانو بپردازید؟ این اما همین در واقع مدل عقلانیتی است که از مکتب اهل بیت به دست میاد. لذا امام صادق علیه السلام این که هر روایتی بود بگیرید بسنده کنید قبول نداره، یا روایت صحیح بگیرید بسنده کنید هم قبول نداره، یا روایات ارز کنم سقیم و صحیح بگیرید یه مدل عقلانیت درست کنید، اینم قبول نداره. بلکه یک عقلانیت زائیده مکتب اهل بیت رو میپذیره، وقت این حالا باش علم کلام باشه درسته، فلسفه باشه درسته. یونس ابن عبدالرحمن از استاد هشام بن حکم هم تبعیت میکنه، لذا هشام بن حکم جالبه هر روایتی قبول نداره، یونس ابن عبدالرحمن هم میکنه. یونس ابن عبدالرحمن میگه کتب روایی رو پیش امام رضا بردم، امام برخی از روایات رو رد کرد و گفت اینا ساخته غالیان بوده. توجه داری؟ خب وقت نقش آیات قرآن هم خیلی مهمه. اینکه بعضی میگن با این روایات اهل بیت که داریم دیگه نیازی به قرآن نداریم، یعنی روایات و اخبار اهل بیت رو کافی میدانن. این غلطه، هم حسبنا کتاب الله غلطه، هم حسبنا سنت رسول الله و اخبار رسول الله و اهل بیت غلطه. خیلی مهمه قرآن رو تو هر بحثی باید آیات قرآن رو دید، پیش پرداخت، روایاتش رو هم دید. حالا مبنای حجت خبر واحد، خبر ثقه است یا خبر موثوق به، خلاصه بر اساس خبر ثقه یا خبر موثوق به یک نظام عقلانی رو درست کرد. این معناش نیست که ائمه عقل بدیهیات رو قبول ندارن، عقل بدیهیات رو قبول دارن، استنتاج از عقل بدیهیات هم قبول دارن، اما هدایتگری های اهل بیت در نحوه استنتاج خیلی کمک میکنه. لذا همین مشارب مختلف بین اصحاب باعث میشده گاهی خود اختلافاتی هم داشتن. مثلا ابن ابی عامر میگه امام مالک همه زمین ها، همه زمین مالک همه زمینه، کره زمین مالک همه کره زمین. اما ابو مالک حضرمی که شاگرد دیگه هشام بن حکمه میگه نه، امام مالک خمس و فی و غنائم جنگیه. یعنی دو نفر دعواشو شد، دعوا رو بردن پیش هشام، هشام خود نظر ابو مالک حضرمی رو پذیرفت، روایات ابن ابی عمیر رو قبول نداشت. خلاصه یک گروهی از اصحاب بودن خیلی تفحص در روایات میکردن. حالا شاید مثلا بگیم اون اصحابی که گرایش کلامیشون غلبه داشت بر گرایش محدث بودنشون، محدثین مثلا راحت تر روایاتو میپذیرفتن، متکلمانی مقدار سختگیرانه تر میپذیرفتن. مثلا خود ابو بصیر و زراره همراره من اینا تو روایات سختگیر بودن، توجه دارید؟ ولی اگر روایتی مثلا میدیدن ثقه است ولو از مرجعی باشه، قدری باشه، خارجی باشه، میپذیرفتن. سختگیری هشام ابن حکم و شاگرداش بیشتر بود از ابا بصیر و زراره و اینها، توجه دارید؟ ولی اینا هم خب دقت ها رو داشتن. حالا جالبه بدونید که مثلا شخصیتی مثل مرحوم شیخ صدوق، با اینکه هم متکلمه هم محدثه، هم عقل رو قبول داره، هم نصوص دینی رو قبول داره و خیلی، حالا بعضی ها مثلا میگن ایشون محدثه، محدث بوده، ولی اینطوری نیست. یعنی جایگاه بحثای کلامی داشته، خیلی بحثای عقلی داشته، استدلالای عقلی ارائه میکرده. این آقای مگدرموت که اندیشه‌های کلامی شیخ مفید رو نوشته میگه ابن بابوی نزدیکتر به معتزلیان بوده تا شیخ مفید، یعنی صدوق رو، شیخ صدوق رو عقلگراتر از شیخ مفید میدونه. خب هم بحثای مفصلی درباره عقل داره، اینکه عقل حجت خداست بر مردم، تمیز دهنده صدق و کذب است، خوب و بدی، خیر و شر، آفریننده خداست، برترین آفریده خداست، آفریده خداست، به برترین آفریده خدا، مطیع‌ترین، والاترین مخلوقات، شریفترین مخلوقات. معلوم میشه عقل مستقل از وحی رو، عقل مستقل از قوه عاقله و عقل مستقل از انسان به نوعی موجود مستقل رو هم قائله، چون در روایات داریم. اینا رو مرحوم صدوق هم در عیون اخبار رضا داره، هم در معان الاخبار داره، هم در خصال داره، هم در توحید داره، هم در کمال الدین و تمام نعمت داره. همین تعریف از عقل میگه ما عابده بر رحمان وقتصاب بر جنان. عرض کنم خدمت شما. و هم میگه عقل میتونه یک بالندگی پیدا کنه، توانی پیدا کنه که صحت و اقوال و اعمال رو بتونه بسنجه. توجه دارید؟ حتی از بعضی تعابیر معان الاخبار، از صفحه 75 معان الاخبار در میاد که عقل میتونه گاهی اوقات نقل رو هم تخصیص یا تقیید بزنه. توجه داری؟ مثلا حالا از باب مثال برای این که خیلی تعجب نکنید، وقتی خداوند سبحان، وقتی در روایت پیغمبر فرمد علی به منزله هارون نسبت به موساست، نسبت علی به من نسبت هارون موساست، خب معلومه دیگه این تخصیص رو میزنه. این که پیغمبر نیست، وحی بهش نازل نمیشود، این تخصیص دیگری هم عقل میزنه که خب برادر پیغمبرم، برادر تنی پیغمبرم نیست. عجب داریم. خلاصه در توحید صدوق، مرحوم صدوق شناخت خدا را از طریق عقل میپذیره. در صفحه 290 داریم. یا مثلا این که وقتی گفتیم شاید الله نور السماوات و الارض، مرحوم صدوق در صفحه 156 توحید میگه ان العقول دالتون علا ان الله عز و جل لا یجوز ان یکون نورن ولا ضیان ولا من جنس انوار، لانه خالق الانوار و ضیا و خالق جمیع اجناس الاشیاء. داره از عقل استفاده میکنه. همین توحید صدوق رو کسی بررسی کنه، جای کاربست عقل در توحید صدوق، ثابت میکنه خدا قدیمه، وحدانیت داره، قادر مطلقه، مکان نداره، اجسام حادثن، اوصاف اجسام و جسمی رو ندارد، یعنی کاملا خیلی عقل. حتی جالب روایاتی که مرحوم صدوق درباره طب داره، این روایات رو هم میگه طبق حالا تحلیل عقلانی میگه اینا مربوط به زمان خودشون بودن، نمیدونم اقتضاعات آب و هوایی هست و فلان هست و همان، و نمیپذیره. اما شیخ مفید میپذیره، یعنی از یه جهت درست میگه مقدر مود که جای، یعنی صدوق بیشتر از عقل و عقلانیت استفاده کرده، هم روایات مربوط به عقل رو نقل میکنه و جمع میکنه، در معانی اخبار آمده، در علل آمده، هم خودش استدلالای عقلی داره. توجه داری؟ مثلا شیخ صدوق در حدیث ذیل، حدیث 25 باب اول کتاب توحید، در ذیل آیه اول لم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله فی شیء من شیئن، آیه 185 سوره اعراف، در این معنای لم ینظروا، معنای نظر، میگه این یعنی نظر، یعنی اندیشیدن، استدلال کردن، به خودش هم به هر حال به برهان نظم و برهان حدوث پرداخته. یا ذیل حدیث 36 باب دوم کتاب توحید در بیان نفی تشبیه خدا به آفریدگان از قاعده حدوث استفاده میکنه، باز در توحید صدوق صفحه 80. یا استدلال عقلی میاره بر قدیم بودن خداوند، یا استدلال عقلی میاره بر اینکه خدا مکان نداره، یا اثبات عقلانی میاره بر اینکه خداوند علمش ذاتی است و صفات با ذات عین صفات خدا، عین ذات خداست، یا دلیل عقلی میاره بر اثبات و حدوث جهان. توجه دارید؟ خیلی مثلا در سرتاسر توحید و حتی کمال الدین و تمام النعمه و کتابای دیگریشون به هر حال استدلال عقلی رو هم داره که خودش استدلال عقلی آورده. و عرض کنم خدمت شما، مناظره هایی که شیخ صدوق داره با مخالفان هم کاملا مشخصه در کتاب الاعتقادات که اهل استدلال و اهل برهان و منطق و خلاصه استدلال عقلانی بوده. اینم این جهت که حالا نشون میده به هر حال مرحوم صدوق صرفا یک متکلم محدث محض نیست، متکلم اهل استدلال. توجه دارید؟ چون محدث و محدث کسی که روایت رو همینطور فقط ذکر میکنه، تحلیلی بررسی نداره. اما مرحوم صدوق هم تبویب و تنظیم عقلانی دارد. شما این کتاب توحید رو ببینید که در دهه پایانی عمرش به نگارش در آورده، ببینید یک نظام خاصی بوده به کتاب توحید، به کاملا عقلانی هست و هم با کمک عقل گاهی خود بعضی احادیث رو تأویل میبره. عرض کردم گاهی خود تخصیص میزنه، همین انت من منزلت آرن من موسا رو تخصیص زده در معانی الاخبار، تخصیص زده. اینم نشون میده که همونطوری که مدرسه کوفه خلاصه برای عقل جایگاه قائل بودن و عقل تربیت یافته مکتب امامت رو قبول داشتن و با عقل تربیت یافته مکتب امامت به عرض کنم مباحث بعدی می پرداختن، مدرسه قم هم همین ویژگی رو داشته. مدرسه بغداد خب در قرن چهارم شکل گرفته، معروفه به مدرسه عقلگرا و لذا خیلی شهرت داره این مطلب که شیخ مفید، سید مرتضی، اینا به معتزله نزدیک شدن و روش عقلگرای اعتزالی رو پذیرفتن. ولی شیخ مفید و عرض کنم خدمت شما کراجکی به نظرم تفاوت داره با عرض کنم خدمت شما سید مرتضی. یعنی شیخ مفید رو با کراجکی کتابی داره کنز الفوائد. مرحوم شیخ مفید استدلال عقلی رو قبول داره، اما به نظرم تفکرش به مدرسه قم و مدرسه کوفه نزدیکتره. کراجکی هم همینطور، توجه دارید. ولذا یه تعبیری دارد در اوائل المقالات شیخ مفید صفحه 44، میگه اتفقت و اتفقت الامامی علا ان العقل محتاج فی علمی و نتائجی الى سمع. عقل محتاج سمعه، عقل محتاج نقله، و انه غیر منفک عن سمع ینبه العاقل علا کیفیت الاستدلال. دقت کنین، خیلی زیبا توضیح داده. نقل عاقل رو متنبه میکنه بر کیفیت استدلال، و انه لابد فی اول تقریب ابتدای فی العالم من رسول و وافق هم فی ذالک اصحاب الحدیث و اجمعت المعتزله و الخوارج و زید علی خلاف ذالک، و زعم ان العقول تعمل مجردها من السم و توقیر. البته اینجا ممکن بگید یعنی ما برای قبل از اینکه سمع و حجیت رو درست کنیم با عقل مستقل نمیشه درست کرد؟ چرا؟ یه عقل فطری داریم، یه عقل بدیهی داریم که حجیت سمع رو درست میکنه، نقل و وحی رو درست میکنه، ولی بعدش این عقل باید توسط سمع رشد کنه، تربیت پیدا کنه. من نمیتونم این حرف رو بپذیرم که بگیم شیخ مفید معتقده که عقل بعد از ارسال رسول حجته، یعنی عقل پسینی حجته، عقل پیشینی حجت نیست، عقل مستقل قبل ارسال رسول نمیتونه استدلال کنه. نه، این حرف درستی نیست، نمیشه به شیخ مفید نسبت داد. توجه دارید، بعضی هم میگن عقل قبل از ارسال رسول حجته، بعد از ارسال رسول هم حجته، مستقلن میتازه الى یوم القیامه. اینم غلطه، توجه دارید. عقل قبل از وحی حجته، اما بعد از وحی هم حجته، ولی بعد از وحی عقل تربیت یافته وحی، یعنی وحی آمده تو یه عقل تربیت بده و رشدش بده و تکامل ببخشه. جناب کراجکی هم در کنز الفوائد جلد 1 صفحه 242 میگه ان الله قد اوجد للناس فی کل زمان مسمعا لهم من انبیاء و حجج بینه و بین خلق ینبههم علی طریق الاستدلال فی العقلیات یفقههم علی ما لا یعلمونه الا به من السمعیات. همین تعبیر شیخ مفید رو هم ایشون داره. یعنی خلاصه قدی تو کار کرده عقل درست هزاران شیخ صدوق بیشتر از شیخ مفید از عقل استفاده میکنه. سید مرتضی به نظر میرسه به معتزله قدی نزدیکتره. سید مرتضی در از ذخیره عرض کنم مثلا خیلی بیشتر از عقل و استدلال عقلی استفاده میکنه، حتی با این استدلال عقلی گاهی اوقات روایاتی رو حتی کنار میذاره. اما اصل این مطلب که عرض کنم خدمت شما، عقل هم توسط نصوص دینی رشد پیدا میکنه، اینو سید مرتضی موافقه، توجه دارید، ولیکن عقل یعنی اینجا دو تا حرفه، یه حرف اینه که همه این سه مدرسه کوفه و قم و بغداد عقل مستقل از وحی و قبول دارن، خودش حجت باطنی است، از روایت هم استفاده میشه. دوم، این عقل تربیت یافته بعد از وحی و سم که سم تربیتش میکنه، چگونگی استدلال بهش یاد میده، اینو هم عقل عقل مربا و عقل متربی رو هم قبول دارن. پس یک عقل مستقل قبول دارن قبل از وحی، عقل متربی بعد از وحی رو هم قبول دارن. انما الکلام در اینه که آیا عقل مستقل بعد از وحی رو هم قبول داشته باشیم یا نه. یعنی عقل بعد از وحی خودش هم مستقلا میتونه استدلال کنه پیش بره. معتزله اینو قبول داشتن، فلاسفه هم قبول داشتن، ظاهرا سید مرتضی هم قبول داره، ولی علی الظاهر جناب شیخ مفید اینو قبول نداره. اختلاف اینجا، حالا تا بعد ببینیم اگر نکته دیگری بود خدمتون عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.